أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 108 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در ادامه نکته هایی که در ارتباط با کفن کردن، کفن داشتن و مستحبات مربوط به تکفین بیان می کردیم، رسیدیم به نکته 21، استحباب قرار دادن نوشته ای حاوی اعتقادات میت در کفن. مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد، مرحوم قطب الدین راوندی در الدعوات، مرحوم سید ابن طاووس در فلاح السائل، مرحوم شیخ ابراهیم کفعمی در البلد الامین چنین می‌نویسند: نوشته ایست که هر کس بخواهد با کافور و با قلم چوبی پاک و بدون بو آن را بنویسد، تا پس از مرگ وی در سمت راستش در کنار جریده‌ای که برای وی قرار می‌دهند گذاشته شود. در هنگامی که این متن نوشته می‌شود، باید چند نفر نیز حضور داشته باشند و آن متن را گواهی دهند. بعد در حد 3 خط فرمودن که قبل از نوشتن متن مورد نظر آن شخص نخست چنین بگوید. بعد در حد حدود 1 صفحه فرمودن این را بنویسد، سپس به شهود خطاب کرده و بگوید: ای فلانی و ای فلانی، اون کسانی که شاهد این نوشته هستند، که در این نوشته نام برده شده اید، این شهادت را برای من نزد خود نگاه دارید تا اینکه مرا در کنار حوض کوثر با این شهادت ملاقات نمایید. آنگاه شهود به این فرد بگویند: ای فلانی، این گواهی و اقرار و برادری را نزد خداوند به امانت می سپاریم. وعده ما در کنار رسول خدا باشد و بر تو سلام و رحمت و برکات الهی باد. سپس این نوشته را پیچیده و خود فرد و تمامی شهود آن را مهر کنند. خب، من حالا اون متن رو اگر خواستید بعداً مثل برخی از متن‌هایی که احیاناً نگاشتنش دشواری دارد براتون می‌فرستم. یه بار هم متن رو با هم می‌خوانیم. توجه کنید که این متن ظاهراً یا متن روایت نیست، یا اگر هم متن روایت باشد در اینجا اشاره‌ای به این که این روایت است نشده. بنابراین ما نمیتونیم این رو لزوماً منتسب به معصوم علیه السلام بکنیم. اما از این جهت که علمای دقیق و صاحب نام و بزرگان شیعه این رو در کتابهاشون نوشتن با این نحوه، میشود این رو فهمید که نیکوست انسان قبل از این که از دنیا برود اعتقاداتش رو به کسانی عرضه کند و اونها رو شاهد بگیرد بر این اعتقادات صحیح و از اونها بخواد که در درگاه خدا شهادت بدن بر این امر. و چه نیکوست که این اقرار مکتوب هم بشود و با او دفن بشه. این کلیتی است که می شود از این تذکر به دست آورد. حالا کسی بخواد اون متن را هم با خودش همراه بکنه، برای شمایی که مخاطبان فرهیخته‌ای هستید، درس خونده اید اهل مطالعه اید، روشنه که منظور این نیست که خلاصه بی توجه به محتوای متن مثلا یه برگه همراهش باشه. نه، مهم اون اعتقاد صحیح هست. حالا بله، یک پیرزنی در گوشه یک روستایی مثلا نه سوادی داره نه دانشی داره، نه بهش بگن آقا این کاغذ رو مثلا با خودت همراه داشته باش، دفع کن، با هزار امید همراه خودش هم میکنه، خدا انشالله بهش لطف مضاعف هم میکنه. اما ما وقتی در مقام آموزش هستیم باید توجه داشته باشیم محتوای اینها و اون اعتقادات صحیح مقصود است که همراه ما باشه. اشکال نداره اگر آدم دخترش هم شاهدش باشه، اشکال نداره اگر همسرش هم شاهدش باشه، ولی اصلا خود پیاده کردن این توضیحی که در این کتاب ها آمده است خودش میتواند هم برای ما هم برای اطرافیان ما یه تذکر و تنبهی نسبت به اهمیت اعتقادات صحیح باشه. اون سه خطی که عرض کردم که فرموده اند که قبل از این که متن را بنویسد چنین بگوید، این: بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. خوب است که قبل از اینکه اون اعتقادات را بخواهد بنویسد این رو بگوید به زبان. پس من این متنی که عرض میکنم و میخوانم به جهت این است که توجه بدهم بزرگواران را به محتوای متن. بسم الله الرحمن الرحیم، شهد الشهود المسمون فی هذا الكتاب، شهادت میدهند این شهودی که از اونها در این نوشته نام برده شده است. ان اخاهم فی الله عز و جل فلان ابن فلان. حالا این متن رو بر اساس در واقع مذکر در زبان عربی ترجمه کردن، تغییرش هم به زبان مؤنث کار دشواری نیست. اشهدهم و استودعهم و اقر عندهم انه یشهدو، شهادت میدن اون شهودی که اسمشون آمده که برادرشون فلانی یا خواهرشون فلانتون اونها رو شاهد گرفته و اعتقادش را به اونها سپرده است و اقرار کرده نزد اونها که چی؟ که او معتقد است به این و شهادت میدهد به این، ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به یکتایی خدای متعال، و ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله، شهادت به نبوت خاتم الانبیا. یعنی اگر شما بخواید همین متن را به زبان فارسی هم بنویسید و بخواهید این ادب توصیه شده را رعایت بکنید، باید متنی را که اعتقاداتتون رو در اون می‌نویسید چنین نکاتی رو در بر داشته باشید: یک، شهادت به یکتایی خدای متعال. دو، شهادت به نبوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و انه مقر به جمیع الانبیاء و رسل علیهم السلام. سوم، اقرار به حقانیت همه انبیاء و رسل الهی و ان علی ولی الله و امامه. چهارم، اقرار به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خوبه حالا به عنوان یک توجه دقیق‌تر بزرگواران سعی بکنن در بیان اعتقادات این تعبیر را استفاده کنند. ما معتقد به امامت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم. این بلافصل یعنی هر کس در این میانه قد علم کرده است را ما به او اعتقاد نداریم. اثباتی است بر حقانیت امیرالمؤمنین در امر امامت و سرپرستی جامعه پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدون هیچ فاصله ای، بلا فصل، بلا نوشته میشد، فصلم که با صاد. اینو اگر گاهی در تعابیرتون به کار ببرید ممکنه یه وقت برای یک کسی سوال بشه، شما میتونید براش توضیح بدید انشالله اگر خدا توفیق بده و مجموعه دیگری از جلسات امامت داشته باشیم. خب وقت در اون زمان انشالله شما با دست پرتری هم بحث میکنید، اگرم نه به هر حال همین توضیح رو خودتون میتونید بیان بکنید. اگرم برای که سوال نشد یک نوع اصرار و پافشاری صحیح بر ولایت و حقانیت امیرالمؤمنین به امر خدای متعال و به ابلاغ پیغمبر اکرم است. ضمناً توش یه تبری هم خوابیده. و ان الائمه من ولده ائمه، چندمیه شما که دارید می‌نویسید؟ پنجمین نکته است. اقرار به این که ائمه از فرزندان امیرالمؤمنین علیهم السلام امامان ما هستند، پیشوایان ما هستند، آقاهای ما هستند. و ان اولهم الحسن والحسین، اولشون وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه و بعد از اون اولی الحسین سلام الله علیه. نکته ششم، ثبت نام تک تک ائمه علیهم السلام. این خودش در نگاه مرحوم شیخ طوسی، قطب الدین راوندی، سید ابن طاووس، مرحوم کفعمی، این ثبتش، ثبت نام تک تک اهل بیت موضوعیت داشته. والا می‌فهمودن و ان الائمه من ولده ائمه، بعد می‌رفتن سراغ قسمت‌های بعدی. یعنی اینایی که اهل حدیث و روایت و درایتند ثبت نام مقدس تک تک اهل بیت علیهم السلام را لازم می‌دانند. برای این در مکتب اهل بیت موضوعیت قائلند. اینو مهم میشمارند. و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی، نام خاص حضرت و القائم الحجة علیهم السلام. اللهم صل اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. خب این هم ذکر نام تک تک ائمه علیهم السلام تا وجود مقدس صاحب الزمان. نکته بعدی، شما شماره‌هاشو بزنید بعد باهاتون چک میکنید. و ان الجنت حق و النار حق و ساعت آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، شهادت به حقانیت بهشت و جهنم و اون ساعتی که رخ خواهد داد شکی درش نیست و خدا مبعوث می‌فرماید همه آنهایی که در قبرها هستند. نکته بعدی دوباره شهادت می‌دهد به پیامبر اکرم و اینکه حضرت به حق مبعوث شده اند و ان محمد صلی الله علیه و آله رسوله جاء بالحق. قسمت بعد دوباره میاد سراغ امر امامت و ولایت و ان علی علیه السلام ولی الله و الخلیفة من بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و مستخلفه فی امته لامر ربه تبارک و تعالی. جانشین پیغمبر است به امر خدای متعال در امتش. تأکید دوباره بر ولایت امیرالمؤمنین و خلافت اللهی امیرالمؤمنین. بعد نمی شود که نام تک تک اهل بیت را آورد، از حضرت مادر نامی نیاورد. و ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد دوباره ذکر نام تک تک اهل بیت علیهم السلام. و ابنی الحسن و الحسین ابن رسول الله و سبطاه امام الهدى و قائد الرحمه و ان محمدا و علیا و الحسن و الحسین و علیا و محمدا و جعفرا و موسا و علیا و محمدا و علیا و الحسن و الحجه ائمه و قاده و دعاه الى الله جل و علا و حجه على عباده. بعد اشاره به جایگاه امام مجتبی سلام الله علیه و حضرت سید الشهدا به طور خاص می شود قبل از ذکر دوباره نام اهل بیت علیهم السلام. نوه های پیغمبرند و فرزندان پیغمبرند. و بعد نام خاتم الانبیا تا حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه را ذکر می فرمایند و اقرار می کنند که اونها دعاتون الالله هستند و حجت خدا هستند. که حالا این تعبیر دعاتون الالله رو توی بحثای برخی کلاس همون هست که انشالله عرض خواهم کرد. اینجا فرمودند که سپس به شهود خود خطاب کند و چنین بگه. چند تا مورد بود، چند تا سرفصل بود که نوشتید؟ بسیار خوب، 9 تا سرفصل نوشتم. خب حالا فرد به اونهایی که شاهد بودن چنین بگه، بگه ای فلانی و ای فلانی که در این نوشته نام برده شده اید، اسمتون نوشتم که اینا شاهدن، این شهادت را برای من نزد خود نگاه دارید، یعنی این شهادت که من دارم رو حفظ کنید تا آن که مرا در کنار حوض کوثر با این شهادت ملاقات نمایید. شهود هم برگردن به این فرد بگن ای فلانی، این گواهی و اقرار و برادری را نزد خداوند به امانت می سپاری و عده ما در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد و بر تو سلام و رحمت و برکات الهی. سپس این نوشته را پیچیده و خود فرد و تمامی شهود آن را مهر کنند. حالا این مهر کنند منظور این که امضا کنند، تایید کنند، شهادت بدهند، یا نه مثلا به تعبیر قدما مهر کنند که این باز نشود و انشالله حفظش کنند تا همراه میت دفنش بکنه. پس عرض کردم که این تعبیر تعبیر روایی نیست. اگر کسی همین سرفصل‌ها را در اون شهادتش هم بنویسد اشکالی نداره. این اقرار گرفتن از دیگران هم لزومی ندارد که مثلا حتما همه با هم دیگه جمع شده باشن. خب خوبه، حالا 4 نفر 5 نفر همه جمع اندادم اعتقادشو عرضه کرده مثلا جواب میگیره. منتها چون معمولا این امکان پیش نمیاد و یا در اون قبیل جمع ها گاهی چنین بیانی دیگران را خوش نیاید یا تلخ میآید، آدم میتونه جداگانه هم از بعضی از افراد اقرار بگیره، آقا این اعتقاد منه، شما در نزد خدا اعتراف کن. اگر حافظه بزرگواران یاری بکند، در همین مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام شاید 2-3 مرتبه من خودم در برخی از مواقع این رو به صراحت عرض کردم که بزرگواران شما این اعتقاد را در درگاه خدا برای من شهادت بدید. منتها که اونجا بست سخن ندادم، منتها میخوام بگم گاهی میشود آدم توی مقطعی میشود یک اعتقادی را عرضه بکند، از کسانی هم بخواهد که اونها هم این رو اقرار کنند. حالا یه موقع ما در فضای کلاس میگیم، از شما مثلا اقرار به یه معنایی نمیگیریم، خواهش میکنیم که شما این رو شهادت بدید. اما به نظر میرسه که نیکوست اگه من برگردم بگم که کسانی که بر این مطلب اقرار میکنند و این شهادت من را به درگاه خدا گواهی میدهند مثلا بفرمایند. این اقرار گرفتن هم خودش نیکوست. پس ما نکته 21 که گفتیم نوشتن اعتقادات البته صحیح فرد و همراه کردنش برای خودش در قبر، و فرموده بودند که این رو بگوید که در سمت راستش در کنار جریده‌ای که براش میگذرن قرار بدن. حالا اگر یه وقت مثلا حالا نشد در اون قسمت بگذارن، حالا با او همراه بکنن، باز بهتر از هیچ چیز. ولی به هر حال تو این زمینه ها خوبه که آدم یه نظمی به این کارهای ساک مسافرتیش خلاصه بدهد. اگر در اینجا نکته هست بفرمایید، اگر نه انشالله در جلسات بعد نکته های بعدی رو برش اضافه میکنیم. میایم در قسمت مربوط به نکته های پیرامون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و مطالبی که تا به حال عرض شد. خب یکی از بزرگواران آخرین نکته ای رو که جلسه قبل گفتیم رو سرفصلش رو بیان کنن و یک خلاصه کوتاهی ازش بگن که همه در جریان قرار بگیرن. اگر جایش هم ابهام داره بفرمایید که تکمیل کنیم.
۱۳۳ بود اگه اشتباه نکنم. موضوعات موجود در بخشی از کتاب ها حالا مربوط به عباداری حضرت سید الشهدا.
خب
و این که چرا قرار بود که به هیچ پرداخته بشه، فهمیدی که به هر دو صرف نظر از مسئله مطیع امام حسین علیه السلام جایگاه این ایشون و دیگر امام حسین علیه السلام هست، اما در نظام تکوین و در نظام تشریع اختصاصات جد مقدس امام حسین علیه و نحوه شهادتشون، واقعه کربلا و اتفاقاتی که در واقع در همون برایشون افتاده یک جایگاه ویژه‌ای دارن و خاطر همین این نقطه جدا بود.
و بله یه خورده صداتون قطع و وصل شد، ولی به هر حال ما در مجموع فرمایش شما رو متوجه شدیم. خب راجع به نکته مبسوط جلسه قبل، کسی از بزرگواران فرمایشی یا ابهامی یا سوالی یا تکمله‌ای دارند بفرمایند، اگر نه من گام بعد رو بردارم. در گام بعد من یه مقداری مشارکت بزرگواران رو میطلبم و اینکه انشالله آمادگی داشته باشند که میکروفون رو روشن کنن و آنچه که خواسته میشود رو توضیح بدن. احیانا اگر استثناء کسی به دلیل خاصی نمیتوانند میکروفون رو روشن بکنن بفرمایند، ولی ما معطل نشیم دیگه. بزرگواری که نام میبریم رو انشالله زحمت بکشن پاسخگو باشن. سوال اول، توجه بفرمایید این چند تا سوال رو، ممکن است هر کدام از شما مشخص بشوید برای پاسخگویی به هر کدام از این سوال ها. به نظر شما به عنوان کسی که بخشی از این جلسات رو شرکت کرده و تعدادش هم کم نبوده، دو جلسه پنج جلسه نبوده، بیشتر شماها بالای 80-90% جلسات رو تشریف داشته اید، حالا بعضی استثناء کمتر یا در میانه پیوسته باشه، به نظر شما روح کلیه جلسات مسما به نام حضرت سید الشهدا سلام الله علیه چیست؟ الان جواب ندید، من از شما خواهم پرسید. در واقع اینکه روح کلی چیست این گونه نیست که من بگم شما باید این عنوان را بگویید یا این مطلب رو بگید تا فرمایشتون درست باشه، بلکه میخوام ببینم شما به عنوان شنونده بحث حاضران در جلسه روح کلی سخن را چه میابید. این توضیح شما میتواند برکات مختلفی داشته باشه، حالا من راجع به اون برکاتش الان صحبت نمی کنم. فعلا این سوال یکم. سوال دوم من این است که حضور در جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود چه تأثیر ماندگار و روشنی در زندگی شما داشته؟ ببینید یه موقع شما میگید آقا در یه جلسه یه نکته گفتین، خلاصه من خیلی نسبت به اون جلسه منقلب شدم، یا اون جلسه خیلی برای من مهم بود و اصلا تصمیم گرفتم مشرفشم عتبات. خب این قطعا خیلی موجب برکت، خیلی خیلی برای ما موجب خوشحالیه، مثلا کسی به جهت مطلبی در جلسه ای عازم زیارت بشود، قابل مقایسه با هیچ خلاصه امکان یا فرصت مادی و مالی نیست، خیلی برای ما ارزشمند. اما من الان سوالم مربوط به اون وجه ماندگار در زندگی شماست. مثالم نمیزنم که جهت‌دهی ذهنی نکنم. اینم سوال بعدی. و سوال پایانی من در این قسمت و در این گفتگو این است که میخوام ببینم آیا با حضور در این جلسات، یعنی معطوف است به محتوای این جلسات که شما دریافت کردید، آیا با حضور در این جلسات تفاوت روشنی در اعتقادات امامتی خودتون، خاصه اعتقادات مرتبط با وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه، با دیگران براتون پررنگ شده یا نه. دیگران به طور عام، حالا اونا هم مثل شما متدینند، اونا هم مثل شما هیئتی‌اند یا نیستن، الان اونا رو من تعیین گروه و دسته نمی کنم. نه، میخوام ببینم آیا در به اصطلاح تکاپوی علمی شما در این حضور و در این تلاشگری علمی آیا احساس کردید که در اعتقادات شما و اعتقادات اطرافیان شما، حتی اگر ظواهر زندگی یا حضورشون با شما شباهت‌هایی دارد، یه تفاوت‌هایی ایجاد شده؟ و اگه شده کجاهاشه؟ خب سوالات روشنه؟ زحمت بکشند خانم اردهالی این قسمت رو یک نظامت بکنن به این شکل: اولا هر کدوم از سوالات رو یک بار دیگر تکرار کنن. در مرحله اول ما خواهش میکنیم که هر کدوم از بزرگواران به هر کدوم از سوالات میخوان جواب بدن بفرماین. خانم اردهالی علامت میزنن، مثلا فهمن سرکار مینویسن خانم متین سوال دو رو میخوان جواب بدن و جوابشون رو میشنویم. ما برای هر سوالی حد اکثر 5 تا جواب میخوایم. بنابراین اگر در یک سوالی 5 مطلب گفته شد، دیگه بزرگواران در اون زمینه اعلام آمادگی برای پاسخگویی نکنند، در مورد سوالهای دیگر اعلام نظر بفرمایند. اینم یک کاری که مقدورمون هست با وجود تشکیل جلسه در فضای مجازی، بتوانیم برخی از برکات جلسات حضوری را در تثبیت مطالب قبل، در ترمیم مطالب قبل و در برخی از موقعیت‌ها افزودن مطالبی بر اون مطالب انشالله پیش بیاوریم شرایطی رو. خانم زارعی یا خانم نادری میتونید کار سرکار خانم اردهالی رو انجام بدین؟
سلام.
سلام علیکم.
سال اول فهمیدید که به نظر شما روح کلی جلسه مستمع به نمعبت سید و شهده علیه السلام چیست؟ من خودم توی اولی همسا توجه منظورتون نشدم، یعنی چی؟
خب
سال دوم فهمیدید که حضور در جلسه تمام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود چه تأثیر ماندگار و روشنی در زندگی ما داشته. سال سوم هم فرمود که آیا با حضور در این جلسات تفاوت روشنی در اعتقادات امامتی خودتان خواسته اعتقادات مربوط به امام حسین علیه السلام با دیگران پررنگ شده است؟ آخه
بسیار
این سوالی که شما فرمودید.
بله. خب حالا از بزرگواران که داوطلبند، هر کدوم که یکی از سوالا رو پاسخ دادن، شما هم اسمشون رو جلوی همون سوال یادداشت بکنید که در واقع معلوم باشه هر سوال چند تا پاسخ بود داشته و چه کسانی. خب بفرمایید. باش خانم رئیسی که داوطلب هستن بفرمایید. هر کدوم از سوالا رو که تمام
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتون بخیر. خدا قوت.
متشکرم.
استاد من یه جمع بندی میخوام از اون چیزی که از اون 3 تا سوال تک تک من در مورد خودم میخوام توضیح بدم، اگه اجازه بفرمایید.
بله دیگه، باید از منظر خودتون توضیح بدین.
بله. در مورد سوال اول، اون چی که به ذهن من خطور کرده و این مدت من ازش استفاده زیادی بردم، روح کلی جلسات بیشتر به نظر من در مورد مقام و ارزش و جایگاه زیارتی و شخصیتی حضرت ابوعبدالله علیه السلام هستش و اینکه چقدر این مقام بالا هستش و چقدر ارزش داره برای زیارت آن حضرت و شخصیت خود آن حضرت. در مورد سوال دوم که چقدر این جلسات تاثیر ماندگاری روشن در زندگی ما داشته، برای خود من که واقعا خیلی خیلی به من کمک کرده، چون به هر حال ما از بچگی تو این جلسات خیلی شرکت میکردیم، خدا رو شد میرفتیم میومدیم، حالا به ذهن خودمون یا به زعم خودمون برای غم و قصه های حضرت ابو عبدالله گریه میکردیم، ناراحت میشدیم از مسائلی که بر این اهل بیت رفته و بر ظلمی که بر اینها شده. ولی واقعا از زمانی که من تو این کلاس ها شرکت میکنم خیلی دیدم عوض شده، یعنی واقعا همون چیزی که میگه مثلا شعار و شعور اینها، واقعا خیلی چیزا رو بی
حاج خان رئیسی صداتون قطع شد، اگه اجازه بدین برای اینکه از زمان استفاده بکنیم تا شما مجدد متصل بشین، بزرگوار دیگری سوالی رو انتخاب کنم بفرمایید.
تفاوت روشن تو اعتقادات امامتی ما داره، البته هر چی آدم بیشتر بتونه شناس
صداتون رو نداریم حاج خانم، ببخشید. بزرگوار دیگری سوالی رو که مد نظرشون هست تعیین بفرمایند و بفرمایند.
سلام
سلام علیکم.
نادری هستم استاد.
در خدمتتون.
در مورد سوال دو میخوام جواب بدم.
بفرمایید.
که چه تاثیر ماندگار روشنی حضور در این جلسه داشته. من قبلا در مورد هر مسئله مذهبی غیر مذهبی هر چیزی میشیندم خیلی راحت اظهار نظر میکردم بدون اینکه اطلاعات کاملی داشته باشم، بیشتر راجع به از شنیده هم استفاده میکردم. متاسفانه اهل مطالعه خیلی نیستم و این خیلی بد، هنوز هم همینجورم. این فقط از چیزایی که میشنیدم از اطراف، تو هر مسئله که میشنیدم یه اظهار نظری میکردم، ولی الان البته همچنان مطالعه هم کمه، ولی الان چیزایی که میشنوم بیشتر فکر میکنم از وقتی که تو این جلسات شرکت کردم. هر نوع مسئله به خصوص مسائل مربوط به ائمه و زندگی امام حسین علیه السلام خیلی زود اظهار نظر نمی کنم، اعلام آمادگی نمی کنم برای شرکت در بحث، بیشتر فکر میکنم، سعیم رو میکنم مطالعه داشته باشم، ولی متاسفانه هنوز مطالعه هم کم. این خیلی راضیم از این که دیگه خیلی سریع توی بحث‌ها اظهار نظر نمی‌کنم، حداقل سعی می‌کنم نظر اطرافیان رو بیشتر بشنوم و بعداً خودم هم یک کمی راجبش مطالعه بکنم بعد اظهار نظر.
بسیار متشکر، ممنون. داوطلب بعدی و سوال بعد نظرشون.
سلام
علیکم.
ببخشید من مثل اون دوست عزیزمون به صورت کلی میخوام به هر سه تا سوال پاسخ بدم اگر اجازه بفرمایید. در سوال اول که فرموده بودین روح کلی جلسات که مسمو هست به نام حضرت سید و شهدا چیست، به نظر من اون چیزی که به ذهنم رسیده اولین چیزی که واقعا یه ثمره این جلسات برای من بوده اون افزایش معرفت ما نسبت به شخصیت بالای حضرت سید و شهدا و مقام ویژه ایشون بوده. یعنی چیزی که برای خود من بسیار مهم بود این که واقعا جایگاه امام حسین برام در یک جایگاه بسیار خاصی که ذهنم توی اعتقاداتم قرار گرفت و همینطور معرفتشون. حالا میگم خیلی کمه ولی تمام تلاشمو میکنم که توی این فضا باشم و استفاده کنم یاد بگیرم. در مورد سوال دوم در مورد حضور در جلسات چه تأثیری داره در زندگیمون، واقعا نمیتونم بگم آقای دکتر، چون که اینقدر من برکت این جلسه برام مهمه که حتی خانوادم اینو میدونم. یعنی اگر روزهای پنجشنبه با وجود اینکه من صبح هم کلاس دارم نیستم من و شاید یه چند دقیقه فقط یه تایمی دارم که استراحت کنم و دوباره در این کلاس شرکت کنم، اما به لطف امام حسین به خواست خدا بعد از اتمام این کلاس هیچ احساس خستگی در وجودم نمی کنم و یک نشاطی به من میده این حضور در این کلاس. واقعا ممنونم اول از خدا بعدم از وجود جنابالی که ما رو در این مسیر قرار میدیم. خیلی تاثیرش رو واقعا نمیشه بیان کرد، یعنی همین که احساس میکنم در یه تایمی از زمان زندگی دارم از امام حسین میشنوم، دارم از مقام اشک بر امام حسین میشنوم و یاد میگیرم، واقعا لطف خاص خداست به من حقی. در مورد سوال سوم هم که فهمیده بودیم که چه تفاوتی در اعتقادات امامتی خود حس کردیم، به قول فرمایش دوست بزرگوارمون ما شاید قبلا هم الحمدلله رب العالمین توی خانواده بودیم در این فضا، ولی مثلا خود من با یه روایتی که شما فرمودین در مورد عشق، مقام عشق بر سید و شهدا که ذخیره میکنن برای ما و روز قیامت کسی که دارن به جهنم میفته براش میارن و میگن نه این مثلا این گوهر رو حفظ کرده بودیم براش، اینقدر برام ارزشمند شد این گریه که احساس میکنم اگر یه روزی برام بگذره و نتونم حتی یه تایم مثلا 10 ثانیه‌ای برای حضرت سید و شهدا گریه نکنم در حقشون جفا کردم و همینطور خودم، عاقبت خودم. خیلی ممنونیم اول از خداوند متعال و از فرمایشات بسیار مفیدی که جناب علی
فرمودید.
ازتون با خود آقای امام حسین علیه السلام.
ممنون از لطف شما. بسیار خوب. بزرگوار بعدی و سوالی که میخوان پاسخ بدن. آشقام رئیسی صدای ما رو دارین؟ ما سوال دوم و سومی که شما میخواستین پاسخ بدین هر کدوم چند تا شاید عبارت شنیدیم ولی صداتون قطع شد. حالا باز در فرصت بعدی
بله
شما...
آشقام من کاملا بقیه رو هم رو شنیدم، نمیدونم چرا میکروفونم قطع. استاد فرموده بودین که حضور در این جلسه برای خود من واقعا خیلی، چه کلاس امام زمان از جلال الله تعالی و چه این کلاس ها چون صحبت های حاشیه‌ای هم داره واقعا برای خود من خیلی تاثیرگذار بوده. یعنی از اینکه هر زمانی ما چه تو مسائل زندگیمون، تو روش زندگیمون، حتی تو خرید کردنمون، تو طرز فکرامون، فقط این نباشه که مثلا در مورد خود امام حسین علیه السلام صحبت شده ولی این حاشیه هایی هم که صحبت میشه اینها ملزومه زندگی ما هستش و اینها خیلی کمک میکنه، یعنی برای خود من که خیلی تاثیرگذار و کمک کننده بوده. خدا کنه که انشاءالله بتونیم که بیشتر بهش آگاهی پیدا کنیم و بتونیم که استفاده کنیم و طبق صحبت هم دوستانم من واقعا خدا به شما سلامتی و طول عمر و برکت بده که واقعا ما رو تو این راه نگه داشتید و ما هر جور، من خودم رو میگم هر جوری باشه از خدا خواستم که لنگون لنگونم شده بتونم توی کلاس شرکت کنم و استفاده ببرم
انشاءالله. ببینید من حالا همون جوری که شما الان فرمودید، این که بعضی جاهاشو گفتم مشخصا تعیین بفرمایید، همین مثالی که شما فرمودید مثلا حتی در خرید من مؤثر بوده، این برای ما به عنوان شنونده مهم است که شما مثلا بفرمایید که آقا این نظام خرید من رو در زندگی تغییر داد. این به این معنا نیست که برکات دیگری یا خیرات دیگری نداشته، نه، ولی اینکه مشخصا این تغییرات اشاره بشه این خیلی خوبه. حالا ما از فرمایش شما این نکته هم داریم. بله بفهم.
ببخشید من یه مثال بزنم.
بفهم.
نمیدونم اصلا گفتنش جایز باشه یا نباشه. از همون زمانی که برای برنامه های محرم و سفر شما فرمودین، ما مثلا یه پرچم کوچیکی به نام آقا ابو عبدالله تو آشپزخونمون زدیم و نیت کردیم. گفتیم صبح که خلاصه زیر کتری روشن میکنیم بگیم اینجا آشپزخانه متعلق آقا ابو عبدالله. و انشاءالله که برکت بیاد تو زندگی هم و بتونیم با نامشون همیشه زندگی کنیم. و اینقدر تو هر مثلا چیزای دیگه، حتی صحبتی که تو جلسه قبل ما در کلاس آقا امام زمان داشتیم، همه اینا خیلی کمک کننده هستش و شاید ما روزها و ساعتها از کنار خیلی مسائل رد میشیم، شاید اعتقادمون باشه ولی حواستمون شاید نیست و فراموشی تو این شرایط که الان وجود داره شاید بعد موقع فراموش میکنیم، ولی همین کلاس ها خیلی گوش زد داره و زنگ اخباریه برای ما که دوباره یه سری چیزا رو به یاد بیاریم که واقعا ما تو این دنیا عبس و بیهوده نیستیم، به حال خودم نه واگذاشته نشدیم و انشالله که بتونیم با تمسک که به ائمه ها خودم نخلص جمع و جور کنیم
انشالله. انشالله.
ممنون از شما.
خیلی متشکرم. بزرگوار بعدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. متشکرم. بفرمایید در خدمت. شما کدوم سوال رو جواب میدین از خانم؟
من کلی میخوام بگم درباره همچه کلن خیلی خوشحالم از اینکه به این دو تا کلاس هستم الحمدلله. بعد تا جایی که تونستم کلاس شرکت کردم که برکات زیادی داره میدونم. و قول دوستمون من حاشیه های که صحبت میفرمایید، یعنی اونا هم خیلی دوست دارم، استفاده میکنم، برای بچه ها میگم، برای اقوام میگم، یعنی ازش استفاده میکنم و هر جور شده سعی میکنم که شرکت کنم. تا شده مثلا خب خلاصه نوه ها میان، دخترها میان، عروس میان، دیگه ساعت 3 میدونم دیگه همشون که من کلاس دارم، حتی سفره اگه پهنه میان بچه ها من برم سر کلاس. که بعض وقتا هم ما رو یه جور یه چیزایی میگن که ول نمی کنی و چی اینا، دیگه عادت کردن به هر حال با روش ما. و درباره فهمیده درباره عتبات و زیارت و اینها، من الحمدلله سفرهای زیادی رفته بودم کربلا، ولی این دو سفر اخیر که تو کلاس شما حضور داشتم خیلی، یعنی وقتی رفتم اثرات خیلی بیشتری داشتم. یعنی بودم اونجا همش با کلاس بودم، یعنی با صحبتهای کلاس بودم و توی کلاس، یعنی یه اثرهای دیگه برام داشتم.
الحمدلله
هر جور شده سفر اخیرم مثلا زمینی بود، گفتم هر جور شده باید بریم، چون باید واکسن میزدیم، من نزده بودم چینا، گفتیم هر جور شده میریم، امام حسین خودشون کمک میکنن و الحمدلله همش دعاتون هستیم.
سلامت باشین
و بتونیم ادامه بدیم و باشیم، مخصوصا که مربوط به امام حسینی که دیگه استثنای عالم حضور هستن. انشاءالله
سلامت باشین. بله خواهش میکنم، لطف کردین. بله مثلا ببینید همین نکته‌ای که فرمودن که این اثری که مثلا در مثال هاش خانم داره اثر مستقیمی بر شوق به زیارت، نحوه زیارت نسبت به سفرهای قبل، اینا چیزهایی که اگر شماها اشاره بفرمایید در واقع تسهیل میکند چنین اثری را در زندگی دیگران، یعنی دیگران هم متذکر میشن که اینجوری هم میشد بهره ای برد. حالا ممکنه هر کدام از شما راجع به زیارت این بهره رو ببرید، مقصود من از اون مصادیق این هاست. خیلی ممنون خانم زارعی، هر کدوم یه وقت سوالا به نظرتون رسید که به 5 تا رسته بگید که دیگه اون سوال رو راجع بهش صحبت نکنید.
صدا
سلامت باشین، لطف کردین آش خانم، ممنون از نظرتون.
صدای من نیست
باشه. الان اومد.
بله خدمتتون هستم. در مورد سوال اول، توی جلسات امام حسین علیه السلام واقعا برای من یک روح معنوی بسیار خاص، یک فضای معرفتی خیلی ویژه خودفرما بوده و بسیار مفید. در مورد سوال دوم، اون تأثیری که داشته بر من جلسات امام حسین علیه السلام اینه که نسبت به قبل واقعا دیدم عوض شده، نسبت به اینکه توی جلسات روزه امام حسین که برگزار میشه و اینکه خیلی بسیار شوق زیاد داری دارم برای شرکت و اینکه زیارتنامه هایی که میخونم، حالا هم زیارتنامه هایی که مربوط به امام حسین علیه السلام هست و هم سایر معصومین، اینی که سعی میکنم و عبارات زیارتنامه ها به خاطر اینکه قبلا اصلا اینجوری نبودن، یعنی اصلا به هیچ عنوان، حالا نگم به هیچ عنوان، من خیلی کم توجه بودم نسبت به عبارات زیارتنامه با کلماتش، ولی تو این کلاس ها واقعا دارم یاد میگیرم که چقدر مفاهیم بلندی هست توی زیارتنامه و من بیتوجه بودم. در مورد سوال سوم، بله واقعا خیلی تفاوت بسیار فاحشی در اعتقادات امامتی من هست، چون واقعا در این زمینه معرفتم خیلی کم بوده و حالا به لطف خدا و به لطف امام زمان استفادم که خیلی
بهتر از قبل شدم.
الحمدلله.
خدا
سلامت بده. خیلی متشکرم. یه بزرگوار دیگه هم بفرمایید.
ببخشید.
دوم 5 تاش کامل شد. بسیار. بعد دیگه بزرگواران سوال 1 و 3 رو پاسخ بدن. خانم زاره خودتون یکی از سوالاتو میخواین جواب بدین؟
بله، سوال دومم من که گفتم بیشتر شبیه همین صحبت هایی بودش که خانم ها فرمودن و سال سوم هم درست همونجوری کردم و گفتم اعتقادات من هم نسبت به امام حسین واقعا تغییر کرد، به طوری که امسال من حتی خانواده رو مجبور کردم که مجبوری هست اربعین بریم، ما تا حالا اربعین نرفته بودیم و اجبارشون کردم که هر جوری هست باید بریم دیگه، پاسپورت گرفتیم با سختی و کاروانی هم که دیده بودیم چندین بار کنسل کرد ولی من کتا نیمدم، گفتم باید بریم و الحمدلله امام حسین لطف کردش رفتیم و حالا اونجا خیلی اذیت شدیم ولی همه رو به خاطر امام حسین گفتم باید تحمل کنیم و ارزشش رو داد و وقتی هم که باز برگشتیم تو جلساتی که شما داشتید در مورد عشق و اذیت‌هایی که در مورد سفر امام حسین میشه همه اینا رو باز تو خانواده گفتم، گفتم که خیلی اهمیت داشتش که ما این سفر رو رفتیم و خدا رو شاکرم که من اصلا به طور غیر مستقیم با کلاس شما آشنا شدم و یه لطف خیلی بزرگی بود که از این مسیرش قرار گرفتم، من همیشه میگم خدای شکر است که اینو روزی کردی و ممنونم که شما خیلی خوب توضیح میدی این مفهوم رو رسوندن، چون من جسارت نباشه خودم معلمم واقعا درک میکنم که بعد شما واضح قشنگ و رسا توضیح میدید مطلب رو و خیلی خوب برای خود من جا میفته.
خیلی متشکر. خواهش میکنم. نه هرچه هست لطف اهل بیت علیهم السلام رو ممنون از توضیحاتتون. من نکته 134 رو با اجازتون در این میانه عرض بکنم، چون بخشی از نکته 134 نیازمند است که در جلسه بعد پیگیری بشه، بعد دوباره فرمایشات بزرگواران رو میشنویم. یه بحثی هم در ارتباط با زیارت شریف امین الله آماده کرده بودم که اگر اون رو هم برسیم انشالله عرض بکنم. نکته 134 روم زیارت ناحیه مقدسه. خب خیلی خیلی حیف خواهد بود اگر ما جلسات متعددی راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام صحبت بکنیم و خوشه ای از این خرمن پربرکت زیارت ناحیه مقدسه بر نداریم. من در این جلسه یه توضیح مقدماتی راجع به این زیارت شریف عرض میکنم، چون میدانم که بعضی از بزرگواران متن زیارت رو ندارند یا بعضی هم اگر داشتن باید بگردن پیدا بکنن. بعد خواهش میکنم که تا جلسه بعد همه متن این روایت رو پیدا کنن داشته باشن که بعد ما در جلسه بعد میخوایم از این زیارت شریف یه نکته هایی رو از محتواش عرض بکنیم متن مقابلشون باشه. حالا چه بهتر که از کتابی یا نوشته ای داشته باشن، ولی حالا به هر ترتیب لازم است که متن رو داشته باشه.
خواهی میکنم من خواستم نکته 135 شما فرمودین 134
اگه 135 شما یادداشت بفرمایید 135. خب پس نکته 135 اون توضیحات و کلیاتش رو الان یه مختصری یادداشت بفرمایید. اولا این زیارت شریف در کتاب شریف بهار به نقل از مرحوم شیخ مفید آورده شده، بهار 101-317، یعنی مرحوم الان مجلسی نوشتن که شیخ مفید چنین روایت کرده که هرگاه خواستی امام حسین را در روز عاشورا زیارت کنی نزد آن حضرت بایست و چنین بگو. خب زیارت با این عبارت شروع می شود: السلام علی آدم صفوت الله من خلیقته. السلام علی آدم صفوت الله من خلیقته. خب این زیارت تا اینجاست که ولجمیع اخوانی فیک و اخواتی المؤمنین و المؤمنات برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا زیارت به اتمام میرسه. بعد میفرمایند که دو رکعت نماز به جای آور. در رکعت اول سوره مبارکه حمد و انبیا، در رکعت دوم سوره مبارکه حمد و حشر. در قنوتش یک دعایی دارد، این گونه آغاز میشه: لا اله الا الله الحلیم الکریم، و با این عبارت به پایان میرسد که و آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. من یه نوبتی چک کردم، حدود 45 دقیقه نمازش طول کشید برای من. حالا سرعت کم و زیادش برای افراد ممکنه تفاوت‌های مختصری داشته باشه. فرمودن که بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها را بگو، دو طرف صورتت را خاکالود نموده و 40 بار بگو. حالا این خاکالود نموده می شود کسی مثلا صورتش رو خاکالود بکنه، می شود کسی صورتش رو روی مهر بگذاره، می شود کسی مهر رو بر صورتش بگذاره. اینش در روایت تصریح نشده، در این نقل فقط گفته شده است که صورتت را خاکالوده نموده و این گونه بگو. چی بگو؟ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. بعد نوشتن که از خدا چنین بخواه، یه دعاهایی رو فرمودن که بخواه. بعد گفتن که آنگاه نزد سر مطهر بایست و دو رکعت نمازی را که پیش از این گفتیم به جای آور و پس از نماز به قبر مطهر بچس و آن را ببوس و بگو. یه عبارت کوتاه داره: زاد الله فی شرفکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعدش هم فرمودن که دعا کن. و اما این توضیح، مرحوم علامه مجلسی نوشتن که نویسنده کتاب المزار الکبیر میگوید زیارت دیگری برای امام حسین علیه السلام در روز عاشورا هست که از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام به یکی از نواب خیش فرمودند که چی؟ نزد قبر آن حضرت میایستی و میگویی. عبارت اول این زیارت و زیارت را مانند آنچه نقل شد بیان میکند. پس علامه مجلسی متن روایت رو از جناب شیخ مفید نقل میکنه، بعد از صاحب کتاب المزار الکبیر چنین عبارتی را میآورد. بعد میگن که بدین سان روشن میشود که این زیارت به درستی نقل شده و از حضرت مهدی ارواح و فدا روایت شده. البته احتمال دارد این زیارت شریف به روز عاشورا اختصاص نداشته باشد، چنان که سید مرتضی اعلی الله مقامه نیز همین اعتقاد را داشته است. در کتاب مرحوم آیت الله مستنبط هم ایشون نوشتن که از روایت زیارت ناحیه مقدسه این گونه بر نمی آید که خواندن زیارت مذکور به روز عاشورا اختصاص داشته باشد. پس گرچه در نقلی آمده است که در روز عاشورا این گونه امام را زیارت کن، اما دو تن حداقل از بزرگان یا سه تن می‌فهمند که به نظر نمی‌رسد که این اختصاص به زیارت فقط روز عاشورا داشته باشه. در هر زمان دیگری امام حسین علیه السلام را می‌شود زیارت کرد به این سبک زیارت. فعلا ما توضیحات محتوایی و تذکرات مربوط به این زیارت را عرض نمی‌کنیم. این نکته رو شما به عنوان یکی از نکته های مهم که برایشم شماره 135 رو ثبت می‌فرمایید داشته باشید. متن زیارت را در جلسه بعد از هر کتاب و هر نوشته و جزوه و اینها تمایل داشتید در اختیار داشته باشید. راجع به زیارت ناحیه مقدسه توضیحاتی عرض می‌کنیم و بعضی از عباراتش هم با همدیگه صحبت می‌کنیم. شد؟ اگر شد یه صلوات خدمت امام حسین علیه السلام تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد مؤجل فرجهم بلا نقطه.
استاد سوالی سلام 5 تا جواب گرفتید. سوال 1 فقط یه جواب می‌خواید.
بسیار. سوال 1 رو بفرمایید استفاده کنیم پاسخ.
سلام
استاد. سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
سلامت باشین.
خدا انشالله بهتون قوت بده، توان بده که لطف میکنید واقعا وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم.
خدا رو شکر که من با کلاس های شما آشنا شدم استاد.
خواهش
میکنم. یه مدت هم هست که کسالت دارم، نمیتونم خیلی مستمر کلاس شرکت بکنم. پیشاپیش ازتون عذر میخوام.
خواهش میکنم. انشالله خدا عافیت کامل به شما و همه دوستان اهل بیت عنایت. سلامت
باشید. انشالله.
بفهمم.
من خودم همین تعریفی که خیلی کامل نمیتونستم توی کلاس شرکت بکنم این رو کامل محسوس درک میکردم که حضور من حتی به صورت مجازی در کلاس شما انقدر روح معنوی من رو بالا میبرد، یعنی از نظر معنوی انقدر به من تاثیر مثبت داشت که کاملا تفاوتش رو احساس میکردم با زمانهای که نمیتونستم حضور داشته باشم توی کلاس. خدا رو شکر که
هستیم
در خدمتتون.
خواهش
میکنم. سلامت باشین انشاءالله. دعای خیلیتون هم رو محروم نکنید.
سلامت باشین در خدمتتون. انشاءالله خدا دلتون رو شاد کنه برطرف شدن همه مشکلاتتون.
انشاءالله. حالا اگر اجازه بدید من سوالای دیگه هم پاسخ بدم. سوال اول در رابطه با این بود که روح کلاس به چه شکله که واقعا روح معنوی و این کلاس موج میزنه و خدا رو شد من که هر بار شرکت میکنم در کلاس های شما این رو کامل محسوس در خودم و حتی بر برخوردم و اطرافیانم کامل متوجهم. و این که سوالتون این بود که فرموده بودید حالا تو برخوردتون با دیگران چه تأثیری گذاشته. من خودم احساس میکنم از زمانی که وارد این کلاس شدم، چه حالا کلاس روز پنجشنبه یا حالا کلاس روز شنبه یا یک شنبه، فکر میکنم که خیلی تاثیر گذاشته. مثلا یه مثالی که میتونم براتون بذارم این که من خب خیلی سعی میکردم، حالا خانم‌ها شاید این خصوصیت داشته باشن، خیلی بخوان لباس بخرن، خیلی بخوان مد به مد بپوشن یا دیگه اون چیزایی که دارن خیلی به چشمشون نیاد. ولی من از زمانی که میشه با این کلاس آشنا شدم انگار به خودم اومدم که نه، میشه با همون چیزایی هم که داشت خیلی خوشبخت بود و خوشحال بود و هی هم مد به مد به جایی که بخری در مصارف دیگه ازش استفاده بکنی، حالا یا به دیگران کمک بکنی یا حالا هر چیزی که هست دیگه باعث چشم و همچشمی نباشم، باعث این که دل کس رو بخوام بشکونم نباشم. خیلی دیگه دارم به این توجه میکنم که مثلا الان اینی که میپوشم باعث نشه که دیگران دلشون بخواد یا اینی که دارم استفاده میکنم دیگران رو اذیت نکنه. خیلی به این توجه میکنم. توی خودم خیلی تاثیر این گذاشته. در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام هم من همیشه مشتاق زیارت ایشان بودم و هستم. انشاءالله که هستم تیشون تلاویده بشیم
انشاءالله.
من هر زمان که به امام حسین فکر میکنم قبل از کلاس شما من چنین بود، ولی خب از زمانی که با کلاس شما آشنا شدم و شما یک جلسه اتفاقا دوستان اشاره کردن به اون جلسه که یه روایت خوندید در رابطه با عشق بر امام حسین و مصیبت هایی که بر ایشون وارد شده، خیلی بیشتر قدر عشقامو میدونم، خیلی برام خواستر شدن، حتی یه دستمال تهیه کردم
وقتی که عشق میریزن برای من حسین و مصیبت هاییشون عشق هم رو تعیم میکنم با اون دستمال پاک میکنم که به حال همه ما رفتنی هستیم. اون دستمال رو وصیت کردم که در کفن من بذارم.
بسیار کار خوبی است.
و انشاءالله در اون دنیا دستگیر ما باشه.
انشاءالله. حتما چنین است. اشک بر سید و شهدا. خیلی ممنونم. قطره ای از اشک بر سید و شهدا و بر قربت اهل بیت علیهم السلام کوههای آتش رو خاموش میکنه. قطره ای. ماها به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا خیلی بیشتر از یه قطره در درگاه خدا بابت مصیبت تک تک فرزندان امام حسین اشک ریختیم. این نکته رو بگم، شاید با صحبتهایی که شما کردید تجانس بیشتری داشته باشه تا ورود به بحث زیارت امینالله. اون انشالله در نوبت بعد عرض کنم. چند روز قبل برای رفتن به جایی که وسیله‌ای میخواستم بگیرم رفتم دم در دفتر و یه پیرمردی ایستاده بود و چون اسم رزرو کنندگان ماشین ها و اینها هم میاد تا من نشستم شروع کرد به یک عرض ادب ویژه نسبت به اینکه خلاصه شما سید هستین و من به سادات علاقه دارم. من هم گفتم فارغ از اینکه بنده سگت هستم ولی ارادت شما به سادات انشالله موجب دستگیری از شما میشه. شروع کرد به سخن گفتن از زندگی خودش و اینکه در دوران جوانی و حتی در بزرگسالی و حتی تا چندی قبل، مثلا فرض کنید تا سال 1380 و چند یا مثلا 90 از احوال خودش گفت که حتی همسرش که او رو دعوت به زیارت میکرده یا دعوت به مجالس روزه میکرده چگونه اینها رو به سخره میگرفته، تا اینکه به اصرار همسرش خودش میگفت خلاصه علاقه به همسرم داشتم و اونم اصرار و رها نکرد که باید یه کربلا بریم. میگفت من اعتقاد به امام حسین داشتم ولی اعتقاد به این که باید برم زیارت نداشتم. میگفت هر کاری تونستم کردم که در ظاهر پیگیری میکردم چون همسرم خواسته بود بریم، همسرش هم کسالتی داشت، ولی در اصل هر کاری میتونستم میکردم که زیارت نرم. میگفت حتی در فرودگاه با رئیس کاروان دعوا کردم به یه مناسبت بی خودی که او بگه آقا من هر کسی رو میبرم اینو نمیبرم. میگفت اتفاقا اینم گفت ولی بقیه اومدن واسطه شدن و خالص ما رو راهی کرد. گفت تا خود کربلا قربون امام حسین برم. ببینید خودش آخر همه حرفاش حیرت داشت، نمیدونست چجوری امام حسین دستشو گرفتن ولی گرفته بودن دیگه. میگفت رسیدیم کربلا و منم با تیپ مثلا داشمشتی خودم و تیپ هنری خودم اومدم سمت حرم. یه آقایی داشت از حرم میومد بیرون، میگفت من برگشتم گفتم که آقا ما نجف که بودیم، گفتن اونجا فقط قبر امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، مرقد جناب آدم و جناب نوح هم همانجاست. ما رفتیم زیارت امیرالمؤمنین، ولی رفتیم سه نفر رو زیارت کردیم. اینجا هم غیر امام حسین کسی هست؟ ما همینجوری اصلا هم نه دنبال این بودم که اشکی بر امام حسین بریزم، نه دنبال این بودم که واسه به زور اومده بودم. ولی خب اومدیم یه سیر و سیاحتی هم بکنیم. کربلایی که میگن کجاست؟ میگفت اون طرف برگشت گفت بله، غیر امام حسین کسای دیگه هم اینجا هستند. وقتی رفتی تو حرم، پایین پای امام حسین تو همون ذری قبر جناب علی اکبر است و روی سینه امام حسین سلام الله علیه بنابر نقلی حضرت علی اصغر سلام الله علیه قرار گرفت. می گفت همین که اسم علی اصغر رو آورد من منقلب شدم، اشکی ریختم و اصلا دیگه نفهمیدم چی شد. و از اون تاریخ سالی دو بار رفته بود کربلا و راجع به سفرهایی که 40 مشرف شده بودم یه سری داستان داشت و افتاده بود دنبال مطالعه و دانش. و البته حالا چیزایی که خونده بود همش هم درست نبود، مطالبی هم که میگو همش محکم نبود، ولی یه پایه هایی رو بهش لطف کرده بود. یه اشکی روزیش کرده بودن که عوض شده بود. حالا خودش میگفت من از بچگی مادرم جوری تربیتم کرده بود که نسبت به بچه های پیغمبر و سادات احترام بگذارم، شاید اثر اون بوده، شایدم اثر یه کاری، یه دعایی، یه چیزی بوده. میگفت دیگه اصلا مسیر زندگیم عوض شده، صحبای اینجوری میکنم و نمیدونم، با امام حسین ارتباطم اینجوریه، تو حرفاشم لغزشایی داشت. ولی خواهند اگر ببخشند از بندهی گناهی، اول ورا نوازند با سوز و عشق و آهی. عشق بر امام حسین یکی از برترین راه های تقرب به خداست، هم بار گناه را فرو می ریزد، هم ما را به سمت بندگی بالا می بره، هم گناهان را پاک می کنه، هم قلب را نورانی میکنه. عشق بر امام حسین. سختی ها، گرفتاری ها پیش میاد، به تعبیر آقامون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. عشق بر امام حسین رو از دست ندید. روزا بر خودتون روزه بخونید، از رو کتاب بخونید، از رو جزوه بخونید، از رو مقتل بخونید، فایل روزه گوش بدید. عشق بر امام حسین اینجوری نیست که خلاصه دو تا دونه گناه هم یه تغییری میدهد و یه عشق بر امام حسین بالاتون میبره. یه نکته ای هم گذاشته بودم که ببینم در چه کلاسی قسمت میشه، حالا روزیمون شد اینجا بگیم. اینم گوشه یادداشت بکنید انشالله. این نکته مقدمه ای داره و چند تا نکته است که با اون مقدمه از سوی وجود نازنین آقا و مولامون حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه به فردی که به حضرت متوسل شده بود تعلیم داده شده. من اون مقدمه‌شو الان عرض می‌کنم. چند تا نکته دیگر هم دارد که اونها رو هم در کنار این هست نمیگم. فعلا این رو میخوام در کنار اشک بر امام حسین با همین تعبیری که در نقل آمده برای شما بگم. آنچه که به او آموختند هم در خواب و هم در بیداری چنین نکته هایی بود. نکته اولش این بود: بعد از نماز صبح در حالی که دستت را بر روی سینه گذاشته ای 70 مرتبه یا فتاح بگو. تو مفاتیح هم هست، البته این نقل رو نداره تو مفاتیح این توضیح رو، ولی جناب کفعمی در کتاب المصباح میگوید هر کس به این ترتیب این ذکر را بگوید خداوند متعال حجاب را از قلبش برطرف میکند. ببینید بالاترین سرمایه ای که ما میخوایم با خودمون از این دنیا ببریم اعتقادات صحیحی است که بر قلب سلیم نقش بسته است. قلب بیمار، قلب مریض باید پاک بشه. قلبی که مهجور است در دسترسی به معرفت‌های بالاتر ناتوانه و آنچه که واجد معرفت می شود اگر در بر اساس برخی توضیحات قلب و نفس را یکی حساب بکنیم همین قلب است. این قلب باید پاک بشه. اشک بر امام حسین قلب را پاک می کند، زنگار قلب را می زداید. این کار و این فعل رو هم بعد از نماز صبح‌ها به اون اشک بر امام حسین سلام الله علیه زمیمه کنید. دست بر سینه گذاشته 70 مرتبه بگویید یا فتاح. هنیئاً لکم از آنچه که بر قلب شما لطف می کنند، هنیئاً لکم از نورانیتی که قلب شما پیدا می کند، هنیئاً لکم از پرده هایی که در مقابل شما بوده و به این واسطه کنار می رود. حجاب قلب برطرف بشود یعنی چی؟ بخشی از این بحث ها رو در کلاس توحید راجب حجاب ها داشته ایم. حجاب قلب برطرف بشه یعنی چی؟ چه اتفاقی می افته؟ یکی از اتفاقایی که میفته که ما به نظرمون خیلی میاده، ولی یکی از اتفاقاتشه. آنچه نادیدنیست آن بینی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين أشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم بلغن عدائهم. یکی از اثرات تربیتی این قسمت صحبتمون این باید باشه که ما باید بچه ها رو از کودکی یاد بدیم ادب حضور در مجلس عزای سید الشهدا، ادب حضور در مجلس روضه امام حسین. بله موقع سخنرانی گوش بده خیلی خوبه، اما اگر قرار است انتخاب بکنیم یکیش رو، مثلا موقع سخنرانی قراره این دفتر رو نقاشی بکنه که تو مجلس امام حسین بنشینه، یا موقع خواندن روزه، روزه رو تشویق بکنید و کم کم یادش بدید عشق ریختن بر اهل بیت رو. یکی از بدترین کارهایی که بسیار هم دیده می شود این است که بچه ها با پدر مادر تو مجلس امام حسین میان گوشی میدن دستشون. اگه بچه خیلی کوچیک بود اسباب بازی با خودتون بیارید، عروسک بیارید اشکال نداره، خوراکی بیارید میل بکنن اشکال نداره. ولی اینایی که میفهمن میتونن الان روزه رو گوش بدن. چراغایی که خاموش میشه شما نگاه میکنید میبینید دست، حالا گاهی اوقات دست بزرگاش هم ادامه بازی داره میره جلو، دست بچه‌ها بازیه. یعنی چی؟ این بی‌حرمتی نسبت به امام حسین علیه السلام. از الان باید بچه ها یاد بگیرن لباس مشکیشون نباید بیفته کف اتاق. در بی نظم ترین شرایط اگر همه چیزشون میریزه کف اتاق، لباس مشکیشو باید آویزون کن. لباس مشکی به خاطر اینکه لباس عزای من و نشانه نوکری من نسبت به امام حسین ارزش داره، نباید بیفته کف اتاق. اینا رو باید به بچه ها یاد داد، باید بچه ها رو به پوشیدن لباس های مشکی در عزای اهل بیت تبریک گفت، آفرین گفت، ماشالله گفت، باریکالله، آفرین. من به مادر تبریک میگم که چنین پسری داره، چنین دختری داره که برای عزای مثلا موسی بن جعفر، برای عزای امام حسین لباس مشکی پوشیده. اینا رو باید دادن بیان کنه، تشویق کنه، هدیه بده. و ادب در مجلس امام حسین آموختن بخشیش حتما کار شماست. اگه پدرش هم بلد نیست باید به پدرش هم یاد بدید تا اینو یاد بده به بچه ها. خدا ایشالله همه کسانی که از اساتید، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اموها، امها، خاله ها، دایی ها، عزیزانمون به ما ادب حضور در مجلس عزای امام حسین رو آموختن، برای ما لباس مشکی خریدن، ما رو تشویق کردن، مجلس بردن ما رو، و همه نوکران، مداحان، گویندگان مجالس اهل بیت علیهم السلام رو از مشهور و غیر مشهورشون، از شناخته شده و گمنامشون، همشون رو الان میهمان سفره بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگرداند، ما رو هم ملحق به صالحین بفرماید. هدیه میکنیم به همشون، خاصه پدران و مادران، سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.